ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فدخل معه السجن فتيان قال أحدهما أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتعويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صحبت بر سر حضور انسان الهی در معرکه های امتحان دنیایی مقام حضرت یوسف مقام انسان نمونه است که در صحنه های تخت امتحان توانستن صحیح از این صحنه خارج شد نمونه است با یک نوع تفکر صحیح تا بقیه انسان ها خود رو برای این نحو حیات آماده کنند. در نظر بگیرید که اون شرایطی که زنان درباری مصر که بت پرستند و هیچ پروایی برای شهوت را ندارند سبقت گرفتند که حضرت را به خود جلب کنند. اون چه که انسان را نجات میده بینشیست الهی که این بینش در این صحنه ها انسان را مجهز می کنه تا صحیح ترین شکل حیات رو انتخاب کنه. جمله حضرت زبان قلب بیداری است که ایمان رو سرمایه حیات این دنیایی و اون دنیایی کرده. جمله بسیار جمله هست. قال رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی الیه. نظر نکنید به این جمله، نظر کنید که بر قلب چه میگذشته است که این منطق به وجود اومده است. قال رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی الیه. خدایا من در مقامیم که زندان را از این شهوترانی که من رو به این میخوانم شیرین تر است. و خدا اگر با مدد تو من نتوانم از این مهلک نجات پیدا کنم، کید اینها همراه با روحیه شهوانیشون منو میکنه. حضرت بعدش نگفت که اینها مسئله جنسیشونه که من رو میکنه، گفت اینها کید دارن. و الا تصرف عنی کیدهنه، اگر نقشه و کید اینها رو تو از من نگیری، شما اینو بدونید عموماً انسان‌ها دفعه اول به این راحتی دست به بدی نمیزنن. شما این بچه‌هایی که به مواد مخدر آلوده میشن، هیچ وقت اینطور نیست که دوستشون دعوتشون کنه بیا مثلا هروئین بکش، تریاک بکش، اینم بگه چشم بره بکشه، میگه نه ما نیستیم. چیه که اینا رو میکشنه به این کار؟ دعوت دوستشون نیست، کید دوستشون. یعنی در یه مهلکه یه شرایطی رو در واسی خجالتی یه چیزی غیر دعوت هست که اینها رو آلوده میکنه. شما در برخورد اول عموماً بدیها رو نمیپذیرید. اون چه که شما رو میکشونه کید است. فساد انسانها ریشش در کید منحرفین است، نه در دعوت مستقیم منحرفین. اینجاست که میبینیم یه انسان بیدار خیلی به خودش اطمینان نمیکنه. شما نمیتونید بگید من چون نمیخوام آلوده نمیشم. خواستن شما کافی نیست، کید اونها رو خدا منصرف کردن و تو را از چنگال اون کید رهاندن نیازه. شما اگه خواستید بیدار بشین در صحنه های حیات، نمیشه به خودتون اطمینان. بگو چون من نمیخوام نمی کنم. اون خواستن تو را تحریک نمی کنه که بگو خود خب نمیخوام. اون کید میکنه، تو را در مهلکه میندازه. شما ببینید میان مثال میزنم، یه مثال ساده شاید. اگه شما تصمیم بگیرید زندگی ساده انجام بکنید، حالا آدمهای طایفتون، حالا چه مثلا، حالا هر کس بعضی موقع آدمهای بابای آدم کید میکنه، بعضی موقع آدمهای مادر آدم کید میکنه. خب شما میگوید من میخوام ساده ازدواج کنم، خب بعد میگوید میشه دیگه. اونا با کید شما رو به صحنه ای میکشن چنین تمام اشرافیت و تجمل انجام دادیم بدون اینکه بخواد، به تمام زشتی ها دست زدیم بدون اینکه بخواد. این کید میان چه کار میکنن؟ میگن خیلی خوب ازدواج میخوای بکنی؟ حالا برای خودت نه، برای مادرت. مادرت حسرت داره، برای حسرت مادرت که باید جشن بگیری. این کیده دیگه، حسرت و آرزو. ما زیر لگد آرزوهای بقیه بمیریم به چه دلیل؟ خب این اولین نقشه است. دو، میگن اگر میخوای حالا ازدواج کنی، نمیشه که به مردم فوش بدیم. اگه یه قضا ساده برای آدم عروسا درست کنیم یعنی فوش. ما که نمیتونیم به مردم فوش بدیم. برای احترام به اونا دو سری، سه سری خورش. ببینید با چه شما رو به مهلکه میندازن، نه با دعوت. بگن شما رو دعوت کنم، میگو نمیخوام، اما یه هم میبینیم تمام کار رو کردیم. بعد یواش یواش میگن آقا میخوایم خوش باشیم، یه ها میبینید که ساز دو حال هم اومده سرمه. میدید بعضی موقع که میبینید بچه های مذهبی، شما تعجب میکنید از سلام علیکم، بچهای مذهبی دارن یه کارایی میکنن که اصلا نمیخوان بکنن، خودشون هم نمیخوان. شما وظیفتون نیست با اینا قهر کنید، تربیتشون کنید. میگه چرا با کی شید اونا اینا این بچه ها را به اینجا انداخت، شما باید اینا را بکشید بیرون. به همه اندازه که اونا کید میکنن میندازن بچه مسلمان ها را تو صحنه های فتنه، شما هم تلاش کنید اینا را بکشید به صحنه های هدایت، قهر کنید و بگوید چون عروسی خراب بود دیگه ما نیستیم و چون با این دوست را میرد ما نیستیم. خب تو کید است که ببین چقدر قلب بیدارد. حضرت یوسف علیه السلام نگفتن که خدایا من نمیخوام، فرمود که من زندان و بهتر از اینا میخوام و الا تصرف، یعنی اگر منصرف نکنی نگردانی از من کیده هنه، اگه نگردی نگردانی کیده اونا را از من، خدا اسب و الیهم نه کنده میشم به طرف اونا، میرم از دست میرم. یکی از دوستای ما بود یادش بخیر همش میگفت خدا بنده دو دریا، یعنی یکی از ذکراش این بود که خدایا خودت ما را دریا، خدایا بنده دو دریا، رفت از دست دا، یعنی ما واقعا از دست میریم. میگه خدایا یه کاری کن که تو این کیده اینا رو منصرف کنی، پس مغرور نشید به این که شما با میل خودتون مسئله حل نیست. کید شیطان و شیطان صفتها فوق میل شما برنامه ریزی میکنه، شما را میندازه تو مهلکه. این دعایی شما هم باید باشه، انه هو السمیع العلیم. حالا چه این فرمایش خود حضرت یوسف باشه چه نه، اینجا امضای خداست، التفات بفرمان ارگوش زیباستا، چه این که یهو خطاب رو عوض کنه. قبلش بود که چی؟ ربه، یعنی خطاب بود، حالا میشه بگه یه مرتبه زمزمه درون حضرت کرده که این خدا سمیع و علیم است، منو ول نمی کنه، هم صدای منو میشنوه، دعای منو میشنوه، هم میدونه که چه کار کنه. یا نه این جمله دیگه امضای خداست که خدا اینجا را میفرماد که چی؟ بله این خدایی که حضرت یوسف باش صحبت کرد سمیع و علیمه، هر دوش هم میخونه با بقیه قرآن. حالا که این موضع‌گیری حضرت یوسف علیه السلام کرد، درباری ها که بیشکار نشستن دیدن عجیب آقا این بد جوری اسمت خودش براش قیمتی است، این ارتباط با خدا رو به هیچ قیمتی نمیفروشه. بلم ثم بدا لهم من بعد ما رعب الآیات، روشن شد برای درباریا. این هم برمیگرده به همون درباریای یوسف عزیز مصر، وقتی آیات رو دیدن، نشانه های عصمت حضرت یوسف علیه السلام رو دیدن، چه کار کردن؟ لیس جنون نهو حتی تصمیم گرفتن حتما زندانش کنن تا یه مدتی. چرا؟ چند تا نفت داشت بال قضیه میخوابید، شلوغ شد دیگه، ریخت هم دیگه، همه زنای درباری ها نقل مجلسشون شده بود حضرت یوسف. دوم این که ایشونن این قائله را به پا کرد، اینقدر مقاومت کرد که این زلیخا شیدا بشه و به این مشکلات مسئله کشته شد، خودش هم ادب بشه. سوم هم این که ببینیم چی میشه بعدم، خب زندانش کرد و دخل معه السجن فتیان، داخل شد با او در زندان، قیاد زندان را داخل شد دو نفر، یعنی همون آسان‌تر معنی کنیم تو معنی رفت داره، یعنی نصب و مفعولیت داره اگه بخواییم دقیق معنی کنیم، یعنی زندان را داخل شدن دو جوان که معنی فارسی چی میشه؟ تو با حضرت یوسف دو تا جوانم چی شدن؟ اومدن زندان. خب دیگه قرآن است، میخواد که قصه بگه چه روز اول با هم آشنا شدن، احوال پرسی کردن، تو سلف سرویس آشنا شدن، یا مثلا توی راه رو. اینا دیگه قصه است، اینا به درد هدایت نمیخوره. ببینید قرآن روشش نیست که فهم شما رو تحریک کنه، قصه بگه شما خوشتون بیاد، میخواد هدایتتون کنه. میگه میگذره تا کجا؟ قال احدهما، احدهما یعنی یکی از اون دوتا. گفتن چی؟ حالا کی گفتن دیگه به ما چه که کی گفتن؟ چند روز از زندانشون گذشته بود. اینا که قصه است. قال احدهما انی ارانی اعصر و خمرا، یکی از اونا گفت که من در رؤیا دیدم که اعصر شراب فشار میدم، یا بگو انگور میگیرم که شراب بشه. یعنی استعارتن اینجور میفرما، یعنی من دارم انگور درست میکنم. و قال الاخر و امنی ارانی احمل و فوق رأسی خبزا، دومیه گفت که من چه کار میکنم؟ میبینم، دیدم خودم را که هم میکنم بالای سر خودم چی؟ نون تأکل و تیرو منهو، میخورن ازش این پرندان. نبعنا به تعویلهی، به ما خبر بده اصل مسئله چیه. تعویل اول یعنی اصل دیگه، تعویل یعنی به اول برگرداندن. یعنی اصل مسئله چیست که این خوابشه؟ شما میگیم هر چیزی که خواب ببینید یه اصلی داره، همطور که بیداری اصل داره. شما الان که اومدید اینجا نشستید حتما براتون سوال از اصل مسئله چیه که ما اومدید اینجا نشستید. آخه این نیست که ما اینجا بشینیم ما عادت کنیم به این جلسا، که ما یه چیزی رو دنبالشیم. من و شما یه مطلوب و مقصودی داریم که بلند شدیم اومدیم اینجا. اینا میگن به اول برگردان اصل مسئله. اینا در خواب اینا رو دیدن، گفتن که اصل مسئله چیه؟ شاید بگوید که نگفته که ما تو خواب دیدیم، تو از کجا میگوی؟ از تعویلهی. این که میگه اصلش چیه، معلومه که اون چه دیدن اصل نبوده است، رؤیا بوده است. خب نبعنا به تعویلهی، اصل این خواب چیه؟ چی میشه در دنیا؟ انا نرا کمن المحسنین، ما تو را آدم خوبی میدونیم. چون تو را آدم خوبی میدونیم خلاصه فکر میکنیم تو میتونی برای ما مسئله را چکا کنی، حل کنی. باشه، حضرت اینجاست که گفتیم وسط قصه یه چیزای عجیبی رو بیرون. حضرت نیومدن شروع کنن قصه رو برای اینا بگن، اومدن در این شرایط اینا را متوجه مرام توحیدی کردن. اسراری از نمونه های حیات صحیح را بهشون تذکر دادن. میفرماد قال، حضرت گفت لا یعتیکما طعام ترزقانهی الا نبعتکما به تعویلهی قبل ان یعتیکما. حضرت فرمود نفکر کنید من خواب و فقط میتونم اصلش رو کشف کنم. این غذایی که برای شما میاد، من اصل این غذا رو میدونم از کجا میاد. من میدونم که ریشه این غذا از کجاست، کدوم انبار، چگونه پخته شده، چگونه ساخته شده. من هر چیزی یا ریشه‌شو میدونم. خب محضر میخواد ادعا کنه دیگه، میخواد بگه داخل چرا من میدونم. میفرماد میدونین چرا من میدونم؟ ذالکما مما علمنی ربی، این یه علمیست که خدا به من داده است. یعنی علم اکتسابی نیست، با درس و بحث گیر نیوردم، با بندگی خدا گیر آوردم. یعنی با بندگی خداست که چشم آدم از ظاهر به باطن توجه میکنه. این منحصر به حضرت یوسف نیست، اگه منحصر به ایشون بود که نمایششو نمیداد. نمایشش رو میده تا بقیه رو متوجه کنه. حالا بعدن هم بیشتر روش خودشون میفرما. میفرماد میدونین چرا من به این مقام رسیدم؟ اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمن، من مشی ملت بی ایمان رو رها کردم. علت این که این چشم رو پیدا کردم، اینی ترکت و ملت، یعنی دی ملت فارسی یه جور دیگه است عربی. تو قرآن هر وقت ملت دین یعنی دی، تو فارسی ملت یعنی مردم. ملت و اینجا مثلا ملت قامه یعنی دین قومه، ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم صلوات الله. اینجا میگه اینی ترکت و ملتت، من ترک کردم دین قومی که لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافر، به آخرتشون کافرن، دین ایمانم به خدا ندارن. پس معلوم شد علت نداشتن چشم به تعبیر و کشف حقایق و برگشتن به اصل، ریشش بیدینیه، ریشش بی اعتقادی به آخرت است. ساده نیست آقا، مؤمن خوده است. من حالا یه مثال میزنم، شما جامعه خودمون رو ببینید، نمیبینید مردمی را که دنبالی کارایی میرن که شما میبینید بی خوده، خوده نشونه وسیلت این از خدا دارید. این که میبینید اینا این کارا میکنن و 5 سال دیگه میفهمن بی خوده و شما حالا میفهمین بی خوده، این ارزون به دست اومدن، این نشونه دینه، این توبه خداست به دیندارا. شما خودتون میدونید این ساده ترین رحمت خدا. میگفتن که تو این المپیاد 30 میلیون تومان خرج کردن این یک ماه، اون وقت 200,000 تومان دادن به این آقایی که از آقای نوذری که از تهران بیاد اینجا اینا ببینندش. وقت بعد لطف کرده 15,000 تومان تخفیف داده، خوشحال بودن که 15,000 تومان تخفیف داده که با زن بچه هم اومده. خب این معلومه که چی؟ این باقیش هم بعد فضا، آخه شما میدونید که فضای این نوع ورزش ها ره به هدایت جوانان، این برای همش بی خودست. فرمایش مقام معظم رهبری بسیار فرمایش خوبی بود، جمله خیلی نورانی داشت که ایشون فرمود که این جمله را متاسفانه یادم نیست مضمونش نیست. امروز دقیق با توطئه هنرهای با توطئه و به اسم هنر ارزش‌های غیر اسلامی و غربی را دارن میارن و جمله را اینجوری ادامه دارن که هنرمندان متعهد ما با هنر اسلامی جلوی این توطئه را بگیرن. امروز ما باید آقا حساس باشیم، ما باید بیدار باشیم، اینجور نیست. اینا بیدینیست، بیدینی که فقط اسمش این نیست که آدم نماز نخونه. کسی که چشم دیدن حوادث رو در نهایت نداشته باشد، این هنوز دینش کامل نیست. حالا اینجا چه کار کنی؟ ملت وظیفشون است که دستشون رو بدن دست یک مؤمن متدین علمای روحانی که خداوند ایمان اینها رو سرمایه‌شون کرده است که چشمشون رو بصیر کنه. این که هی ما میگیم علمای بالله، آخه منظورمون که یا هر روحانی نیست که، امام هم که هر روحانی منظورش نیست، عالمی که دینش رو واقعا انتخاب کرده باشه، با قرآن قمص داشته باشه، مطمئن باشه چیزی که من و شما 10 سال دیگه میرسیم بهش و ممکنه نپسندیم، اونا میبینن میفهمن، یا میبینن یا میفهمن. اگه ببینن اهل شهودن، اگه بفهمن اهل ایمان، مقامشون متفاوته، یا میفهمن یا میبینن. ما این سرمایه رو اگر نداشته باشیم با عقل خودمون همین کارا رو میکنیم، میریم آقا رو میاریم بعد میگیم خدا برات خوب بخواد، به خاطر اینکه خیلی ورزش دوستی حتما متعهدی 15000 تومانم تخفیف دادن. آقا فاجعه گاهی وقتا به دست بعضی از کسایی به وجود نه، چه نمیخوندم فاجعه. من یه بار اگر هستم بحث کنم، اصلا مگه زن ما رو امام ما شخصیتش رو این تعلیم کرد؟ ما چه نیاز زنمون رو توی این صحنه ها بیاریم؟ گفتم که این از توپخونه، خب این جوانایی سرباز اومده بودم که چیز بزنن، موزیک بزنن، موزیک بزنن برای جلسه اختتامیه. خب بعد موزیکا آهنگ قدیم رو میزدن، آهنگا قدیم، بعد فتح اینا هم شعر قدیم رو با اجازه میخوندن. حالا شما که آهنگ، خب همین فضا، شما تو این فضا میخواین چی کار کنی؟ چی دست جوانای ما میگه؟ و بعدم هی میگن ورزش برای اصلاح جامعه است. این فضا و این نقطه، ببین این فضا و این ورزش برای فساد جامعه است. خود ورزش بحث دیگه است. آیا حالا ورزش ضرورت روح انسان است یا در شرایط خاصی برای افراد خاصی یک کار است؟ الان جامعه ما آقا قرد چون هیچ کاری نداره، همه کاراش هم ماشین انجام میده، از چاقی میپکه، ورزش ضروری شده. حالا ما این مصیبتی قرد رو داریم که ما مگه برای ما ضروری باشه؟ تازه حالا اگه ضروری باشه، ما زنامون رو اینجوری به صحنه آوردن، تازه بعد ارزشش کنیم، آموزش و پرورش این کار رو به عهده بگیره و بعدم در سطح کشور بخواد بعد پیاده بشه به عنوان یه ارزش، و بعدم اصفهان بدبخت افتخار کنه که اولین بار این کار انجام داد. خب کلاده بالا تردازه، خیلی بدخواهی کرده اصفهان این کار کرد. میگن 200000 تومن به واحد دادن که اینا را بنویسه. دیدیم که این دو طرف واحد، ما به چه حقی این کار را بکنیم؟ که چی را تبلیغ کنیم؟ میخوان جامعه را به کجا بکشونیم که اولین المپیاد کشور ما بعد از انقلاب رو دیوارای واحد نوشته بشه، بعدم 200000 تومن ما بدیم؟ چرا اینا مسیر به کجا میره؟ اینا آیا همون فرمایشاته؟ آیا من اینا نمیخوام حالا حتما میگم فرمایشات مقام رهبری همین آسا بی خودی ما متهم کنیم اینا، ما حرف خودمون نمیزنیم، ولی آیا این فضا فضاییست که دین و دینداری توش روش کنه؟ آیا مقام رهبری که میفرماد که باید اون ارزش های اسلامی تقویت بشه، باید ادارات ما از تجمل پاک بشه، سخن از این نیست که دارن چی میگن؟ دارن تذکر میدن به قول جناب آقای یزدی. یعنی یه خبرهایی از مواظب باشید. حرف بنده همیشه این بودن که شما متدینین به رهبری باید نگذارید این حرف رو بیفتن. کاری نداره که ایشون بگند و پیش بیام هیچی نگید، بعدم خب یادشون میره، اونا کار خودش نمیکنن، ایشون هم حرف خودش میزنه. این که وظیفه ما نیست، وظیفه ما اینست که به هر که اینجور که شما رفتین نرفتم، شرک نورزیدم، دیگه چه گناه کردم؟ اعتقاد به قیامت یادم رفت. من عرض کردم از قرآن این فرمایش هست که بدون اینکه افقتون قیامت بشه، حتما تفکرتون غلط میشه. ما رو فکر کنیم، اگر افق روح شما قیامت نشه، وقتی فکر میکنید غلط فکر ناخودآگاه اینجوریست. یه کاری کنید توجه به قیامت در روحتون زنده بمانه. خیلی جالبه، علمنی رب خدا بمینه گرده، یعنی با تجزیه و تحلیل نشستن تو جلسه و نمیدونم کتاب خوندن اینجوری نمیاد. این دوتا کار باید بکنید، یک ایمان به خدا، ایمان واقعی به خدا، دو اعتقاد به قیامت. چون بعد دوباره حضرت تأکید رو این میکنه، من ادامه میدم جمله را. حضرت پس میبینید شروع کردن از فکری خودشون تو زندان روشن کردن، فرمود و تبعت و ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. من از اونجا گفت ترکت ملت قوم لا یؤمنون، من ملت بیدین رو، امت و مشی بیدین رو رها کردم. اینجا می فرماد چی رو چسبیدم؟ و طبعت و ملت آبایی، روشن کرد که اصلا نژادش کیست کسی نمیدونه، فکر کرد یه غلام است، اینا آوردندش عزیز مصرم خریده. حضرت فرمود که من پیروی میکنم از مشی پدرم، پدرانم کی؟ حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیهم السلام. ما کان، خیلی جمله قشنگه، ما کان لنا ان نشرک بالله من شی. میتونست بگه من مشرک نیستم، اینه نگو، گفت ما کان لنا، اصلا شأن ما شرک نیست، هیچ من شی، ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، اصلا هیچ قدمی از شرک در شأن و شؤون ما نیست. یعنی مقام سیر ابراهیمی صلوات الله علیهم اجمعین را میگه، ذالک من فضل الله علینا. حالا اینجا چه دقت کنید، این یه فضل خداست بر ما. شما ممکن است بگید ما چی؟ حضرت میگه نه، این یه فضل ادامه دار است و علن ناسه مال همه است، ولیکن اکثر ناسه لایش، اما حیف که اکثر مردم خط سیر نبوت رو نمیشناسن. من یه خود تأکید میکنم بعد جمله علامه رو اینجا میخونم. اینا چی داره میگه؟ اینا حضرت یوسف داره میگه، حضرت یوسف داره میگه که مردم جمعیت انسانی یه همچین نقطه ضعفی دارن که به جای اینکه خط حیاتشون رو از انبیا بگیرن، از خودشون ابداع میکنن، تتبع میکنن. مشکل بشر آقا همینه، ولیکن اکثر الناس لایشکر. شکر یه چیز یعنی چه؟ یعنی استفاده از اون چیز. شما از دست شکر دستتون رو میکنید یعنی چه؟ یعنی درست استفاده میکنید. شکر از نبوت یعنی چه؟ یعنی درست استفاده کنید. از نبی درست استفاده کردن یعنی اندیشه و هدایت نبی رو در حیات بیاده کنیم، نه خط فکری خودمون. می‌فرماد که ذالک من فضل الله علینا و علی الناس. یعنی مردم شما در این مقام که حضرت یوسف قرار گرفت که به توحید رسید و با رسیدن به توحید چشم بصیرت پیدا کرد و با چشم بصیرت راهی رو نرفت که بعداً پشیمون بشه، عمرش رو صرف قدم زدنهای پوچ نکرد، میگه این برای مردمم هست، شما خودتون از این سرمایه استفاده کنید. علی بعد میفرماد اینا بدونید، یأس نگیره، بدونید قصه بخورید، قبطه بخورید، اما یأس نگیره، بدونید. انگار جامعه بشری اینجوریست که خوب از انبیا استفاده نمیکنه، انگار ملت نمیخواد از انقلاب الهیش خوب استفاده کنه. یأس نگیردت که فکر کنی تو هم دیگه هیچ کاره ای. بدون همیشه این قاعده بوده است و همیشه بهترین خط حیات میمده است و همیشه همه نمیگرفتن، همیشه عده کمی میگرفتن. تو مواظب باش از اون عده کم خارج نشی. نه دلم میخواد آقایون خیلی روش دقت کنن دا. یه چیزی که شما رو از مسیر هدایت خارج میکنید همینه که فکر میکنید اگر خیلی ها در مسیر نورانی انبیا نیستن ما را پس چه کار؟ حضرت میفرماد که شما سعی کن این خط که قلیل متدینین به مشی انبیا رو برای خودت حفظ کنی، بعدن هم میخونی. خب این پس هم معلوم شد که ما انتظار بیش از حدی نباید داشته باشیم. ما اینجا این حرفا که گاهی وقتا میزنیم بیش از اون که امید اصلاح داشته باشیم وظیفه شرعیمون باید دست بشه. خدا به ما گفته است تو بگو، نه اینکه فکر کنی حالت که فایده ندارد برفرض نباید گفت. فایدهشو خدا میگه. انقلابا چی کرد؟ امام یه نفر بودن گفتن. اگه امام میخواستن این فکر را بکنن که با یه نفر یه گوشه کار درست نمیشد. ما اگه وظیفمون رو انجام بدیم خدا اون کاری که باید بکنه را میکنه. پس بپاید نپذیرفتن حق توسط کل مردم جهان شما را مأیوس نکنه از پایداری در مسیر حق. نکته مهم است. یکی از راهایی که شیطان به شما حمله میکنه همین راست. یکی از راهایی که شیطان شما را از مسیر گمراه میکنه همینه که میگه این همه نیستن تو چه کاره؟ دین اومده شما رو هدایت کنه که اگه این همه هم نباشن من باید باشم. ولیکن اکثر الناس لایش کن، اکثر مردم استفاده از خط انبیا نمی کنن. بعد حالا که اینا گفت ببینید دوباره هنوز جواب اونا رو نده و اومد هدایتش شروع کرد، اسراری برای اینا گفت. یا صاحبی سجنه، اینا تو جزوادون اشتباه نوشته است، اینا درستش کن. یا صاحبی سجنه اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. خیلی عجیبه تو زندان این نحوه هدایت خیلی تاثیر عجیب میذاره. یا صاحبی سجنه، ای هم زندانیان من، ارباب متفرقون خیرون. میگه آخه اینا بت پرست بودن، میدونید که اهل مصر اون زمان بت پرست بودن. ای هم زندانیای من، آیا ربهای متفرق، متفرق من شما هم متفرقیم دیگه، یعنی من نمیتونم همه کاره باشم، شما میتونید همه کاره باشید. اینا میگن متفرق به اصطلاح فلاسفه در عرض هم. شما میتونید خودت بلند شید، من نمیتونم شما را با اراده بلند کنم، شما نمیتونید منو بلند کنم، من نمیتونم شما را بمیرانم، شما نمیتونید منو بمیرانم، شما در عرض هم. اینا میگن متفرق. ما متفرقیم، حل و هم شدیم، حل و هم یعنی متفرق. میگه که آیا این بت‌های متفرق، آیا این قدرت های متفرق، اینا بهترن؟ یعنی بهترن یعنی چه؟ اینا خیر دارن؟ اینا چیزی نصیب شما میکنن؟ خیر یعنی چیزی که برای ما فایده داشته باشه؟ یا ام الله الواحد القهار، خدایی که هیچی در عرضش نیست. واحد قهار یعنی چی؟ یعنی احد، احد یعنی واحد قهار. واحد به تنهایی خدا نیست، واحد قهار خدا، واحد قهار یعنی واحدی که هیچی در مقابلش نیست. قهار یعنی اجازه حضور غیر نمیدن، نمیگن واحد قهار. حالا مثال سبکی بزنیم، شما در روز روشن ظهر میتونید یک شمع رو وسیله نورانیت برای یافتن خورشید کنید؟ هیچ تأثیر نداره، خورشید اینجا مغلوب میکنه دین نورا. گفتم مثال سبک میزنیم. واحد قهار یعنی اون وجود شدیدی که هیچی در مقابلش نیست، بهش میگن واجب الوجود. خدا یه وجود است، ما هم یه وجود، یا وجود ما پرتو وجود خداست. پس ما نیستیم، ما خدا هم هست، ما تمام وجودمون از جلوه حق است. مثل موج، موج یه چیز است، دریام یه چیز، یا موج چیزی نیست جز همون دریا. موج نسبت به موج، موج است. میگم این یه موج، اینم یه موج، اما میتونیم بگم این دریا، اینم موج. موجا که همون دریا، یعنی موج در مقابل دریا چیزی نیست، موج در مقابل موج چیزه، من در مقابل شما چیزم، شما در مقابل من چیزی، اما ما در مقابل هستی بخش یعنی خدا هیچی نیست، هیچی، هیچی، موج هیچی نیست، همون دریاست. ما یه چیز نیستیم، خدام یه چیز، ما هیچی، فقط خداست. ما نسبت به هم مخلوقات خدا. موج یه چیز نیست، نمیشه بگید موجا رو بذارید این ور، دریا رو هم بذارید این ور، موجا رو بذارید این ور دیگه هیچی، موج چیزی نیست، همون دریا موج است. موج چیست؟ دریا به شکلی ظهور میکنه، ما میگیم موج. دریا ظهور میکنه، یکیش یه شکل بلند پیدا میکنه، یه قسمتش به شکل کوتاه. ما میگیم موج بلند، موج کوتاه. پس موج نسبت به موج وجود داره، یعنی پس وجودش نسبیست یا حقیقی؟ نسبت به حقیقت نداره. اون چه حقیقت داره حق است و حق اوست که اوست، ما همه هیچیم هیچ، فرمایش امام هست رحمت الله علیه. یه حرف عجیبیه، اوست که اوست، هیچ کی دیگه نیست، ما همه هیچیم هیچ. ما همه هیچیم نسبت به کی؟ نسبت به خدا. چیزیم نسبت به هم، ما نسبت به هم تکلیف داریم، ما نسبت به هم حقوق داریم، ما یه وظیفه نسبت به خدا داریم، اما خدا یه وظیفه نسبت به ما نداره. ما بدهکار خدا هستیم، یعنی ما با بندگیمون درجه وجودیمون رو میبریم بالا، قرب خدا پیدا میکنیم، قرب به خدا. اما خدا هم با خلق ما یه مشکلش حل نمیشه، اون که مشکل هست، جلوه هست، جلوه خداوند ما هست. خب حضرت اینا حرف عجیبی است تو قرآن. خدا میدونه این جمله ام الله الواحد القهار چقدر جمله هست. حضرت تو زندان داره به اینا میگه این ارباب متفرق، این پدیده های جزئیه در کنار هم مسئله تو رو حل میکنه، خیره. ام الله الواحد القهار، ام الله الواحد القهار، یا خدایی که واحد قهار است. واحد قهار گفتیم یعنی چه؟ یکی که در مقابلش دو نیست، همون احده که تو نماز میگی. هیچ وقت تو قرآن واحد به تنهایی برای خدا نمیاد، یا احد میاد، احد یعنی یکی که دو نداره، واحد قهارم یعنی همین، یکی که اجازه قهار یعنی نابود کننده، قهر میکنه، اجازه حضور قهار. یه توحید ناب کرد. بازم مطلب رو ادامه میدم. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤكم. آدما خودگویی و خودخندی و خود مرد هنرمند. آدما اینا که شما میپرستید خودتون برای خودتون ساختید. خدا هم میدونه اگر بشر قانونش رو از خدا نگیرد حتما قانون میسازه و قانون هایی میسازه که پدرش هست. یه مثال میدارم، یکی از این دوستان میگفت، میگفت که ببینید بشر که قانون بخواد بسازه اینجوری میشه. میگفت میگن دوره سازندگیست، باید بسازید جاوارا، چیزایی که خراب شده فرسایش پیدا کرد بسازید. بعد میگفت اگر آهن استاندار یعنی که طولش 12 متر بیاریم تو شهر، اگه بیاریم 300 تومن جریمه میکنن، بیرون اگه باشه 3000 تومن جریمه میکنن تا 1000 تومن. یعنی این آهنه را از تو انبار تکون بدهیم جریمه داریم. اگه بیاریم توش به خود چون گفتیم ده همینه دیگه، بشر همینه دیگه. شما نمیدونم یادتون هست یا نه، اومدن رو این فلفلزی رو برای اینکه این ماشینا که این برن نیان این بر، این ماشینا نیان این بر، از این بوتونای خیلی گردن کلوف گذاشتن. بعد خب مردم بیچاره میمدن یهو شب نمیدیدن از اون خیابونه، خب بیرون میمد میزد میکشت، کشته شدن چند تا کشته شدن. بعد دیدن چه کار کنن، اومدن دو حالا از این کلایا گذاشتن، قول بدون میدن برمیدن. حالا کنی بعد اومدن بعضی جا رو نه از این چیزا گذاشتن دیگه، یه مقدار شب رنگا گذاشتن. باز من اینجا شما اینجا همین آره من دیگه. همون میخا قدیم بزن یا میخا رو شب رنگش میکنن. چرا؟ چون قانونی که خشم به بشر توش باشه نمیتونه بمونه. حالا بگو کنید روزی که نشستم تو اداره گفتن میخوام از این بلوک ها بذاریم، چرا گفتن؟ بودن آقا اینا متخلف هم دادا متخلف آدم شد. بعد پسر خالش که مر که نشد، خب بالاخره وقتی داداش شما میمیره داداش من، خب پسر خاله اونم میمیره دیگه. بشر قانونایی میگذاره که یا در نهایت بی تفاوتیست به انسانیت یا نهایت خشم است به انسانیت. ما در موضع افراد و تفریق ما همین تعادل نداشتن عقل ما کافیست که هر قانونی که با عواطف دینی همراه نباشد بعد از این مدت ملاقات است. یادم است دم چار رای وفایی گذاشته بودن از اینا، اینقدر خیلی وقتش اینقدر تصادف شد که خیلی زودتر برداشت. بعد اومدن دم پل فلزی گذاشتن، از اونجا برداشتن اومدن اینجا خشونت میکنن بابش. یعنی عواطف در کنار تنبیه روش دینیست، در صورت که در بشر اینطور نیست. یا عواطف هست یا چی؟ خشونت. چون حالا میگن نه همه میخوام آقا مردم رو اذیت نکنی، بذار خوششون باشه، پارک بذار بذارم خوششون باشه. بعد یا میگن یعنی چه مردم همش اومدن تو پارک، دخترها و پسرها دارن تو پارک خراب کاری میکنن، پارک را یه جوری میخوان ببندن. اینجوریه بشر، بشر نمیتونه تعادل داشته باشه در قانون گذاری. اینجا حضرت همینه میگه، میگه بابا اینا که ساختید خودتون ساختید. بشر میتونه بی خدا زندگی کنه؟ نمیتونه. اگه خدای حقیقی را بهش ندید یا اگر خدای حقیقی را نیامد یک خدا میسازه هرچی میخوا باشه، قاعده مقدس دروغی میسازه. امروز و دیرو نداره، دیروز اگه هیچی نجست که خداش بکنه میدونید خورما با خورماواشون خدا میسازه. خب بعد قحطی میشد گشنشون میشد همون خورما بارم میخوردن. اینه من این کاره میکنم، امروز هم میکنم. دیدینی محض ما نداری، بشر پتانسیل پرستش داره، اینا باید یه جوری مصرف کنه. اگر خدا رو نپرستید یه چی دیگه میکنم؟ هدا جمله بعدی روشن رو میکنه، هدایت بشر از طریق توحید ممکن است. باید به بشر خدا بدید. میگن آقا ورزش هدف نیست، وقت بعد ورزش ارزش شده. خب اگه هدف نیست پس ارزش هم نیست. خب اگه ارزش نیست، این که دارم به شما میگم اگه تو جامعه بگم نفرینم میکنن، اما 3-4 سال بعد ببینید چه مشکلاتی پیش میاد. ورزش خود بنده فکر کنم ورزش دوستم، اما ورزش اگه هدف نیست ارزش هم نیست. ببینید داره ارزش، خدا ارزش، دین ارزش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر ورزش هدف نیست ارزش هم نیست. متاسفانه ما باید داره از این حرفا بزنیم. اگر تولید هدف نیست ارزش هم نیست، تقوا ارزش. اگر جامعه ای شد که به تولید بیشتر از دین اهمیت داد این جامعه ساقط میشه. یه اروپا میگه جامعه خوبیه که ما اینقدر اروپا رو به رخ جامعه بکشیم، ارزش ها رو، ارزش های دروغ بکنیم. غیر خدا هر چه تو جامعه ارزش شد خدا میدونه جامعه ساقط میشه. میفرماد اینا بت میپرستیم هیچ دلیلی هم نداره،
خودتون ساختید، از خودتون میگوید. آقای کارشناسا میگن، میگه کارشناسا میتونن اهداف جامعه رو تعیین کنن. کارشناس وظیفش اینه که اهداف بلند رو ابزار رسیدنش به ما بده. یه بحث دیگه، یه وقت ما میخوام مسجد بسازیم، خب معمار میاریم، حالا معماره بیاد دیگه به نظر من مسجد نسازیم، سینما بسازیم، تو غلط میکنی. از این فضولی ها میکنی. ما از تو نخواستیم که نظر به اهداف ما بده، ما اهدافمون رو از جای دیگه گرفتیم. تو مسجد ما را خوب بساز، اما نه اینکه مسجد برای ما. ما میگم آقا تو معمار ما، تو ما میخوایم مسجدمون رو خوب بسازیم. بعد بیاد دیگه نظری من نیست که نمیخوام مسجد بسازیم، سینما بسازیم. تو نباید نظر بدی، تو کارشناس. تو اون چه ما میخوایم بیابیم رو ابزار یافتنش رو به ما بده. ابزار دادن غیر هدف دادن است. هدف رو باید دین بده، پیغمبرها باید بدن، حقوق روح شما رو باید توحید تعیین کنه. خب حضرت تو زندان میگن آقا ما تعبدون من دونه اون چه غیر خدا میپرستید، ما تعبدون نمیپرستید غیر خدا را الا چی اسماء سمیتموها، یه اسمایی که خودتون گذاشتید. یکی بگه آقا من خیلی خوشبختم، چرا قربان؟ برای اینکه دم در خونمون که میام یه ماشین گیرم میاد میرم مدرسه. خودت اینا رو خوشبخت میدونی؟ اینا خوشبختی نیست. اون که 2 کیلومتر پیاده میاد ممکنه خوشبخت‌تر از تو باشه. اینا رو خودت ساختی. شما دارید میگوید که این آقا خوشبخت است، اون آقا بدبخت است. اینا ساخته ی اندیشه شماست، حقیقت ندارد. ببین بعدش میگه ما انزل الله بها من سلطان. سلطان یعنی برهان، فکر کنم دلیل تو دوز بدید. سلطان یعنی برهان، دلیل. آقا هیچ دلیلی نداری از طرف خدا، باید از طرف خدا ثابت بشه که این ارزش هست. شما هر چیزی که تو این جامعه به نام خوشبختی به مردم بدید که دلیل قرآنی نداشته باشن، گمراه کردن اون جامعه هست. دقت کنید اینجاست، یا نرسیدیم به این که قرآن کتاب هدایت حقیقی است، یا رسیدیم. اگر این کتاب تنها کتاب حیات حقیقی است، هر سخنی که دلیل قرآنی، چه روایت هم کنار قرآن منظورم است، نداشته باشد یه نوع بت پرستی. یه وقت است یه کسی میگه که آقا این جاده رو بکشیم زودتر برسیم، این که خطر نداره. یکی میگه اگه میخواد خوشبخت بشیم جاده بکشیم. خوشبختی چه رفت داره به جاده؟ خوشبختی یا بدبختی را دین باید تعیین کنه، چون خوشبختی یعنی در نهایت نباخته باشید، بدبختی یعنی در نهایت باخته باشید. میگه خودتون میسازید اینا را، دلیل ندارید. یا کی میسازه؟ با آباهاتون، باباها دوست ساختن. ما انزل الله به هامن سلطان، دلیل الهی ندارید. من خواهش میکنم برادران خیلی دقت کنند، انحراف از همینجا شروع میشه. فکر میکنن متدینین میگن که برای مسائل کارشناسی هم باید قرآن نظر بگیرید. ببینید اینجا اساس سمتن، کارشناس باید نظر کارشناسی بده، افق حیات رو، مشیه صحیح رو دین میده. هر سخن غیر قرآنی که ادعای تعیین خوشبختی و بدبختی برای جامعه دارد، این بت پرستی است. ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، خودتون ساختید و باباهاتون ساختید. دوباره استفاده بکنم، اگه بیان بگن جامعه خوشبخت است که به تکنولوژی رسیده است، این ادعای خدایی کردن است. جامعه خوشبخت است که به تکنولوژی رسیده است، انگلیس به تکنولوژی رسیده است. اما اگه بگن مردم مؤمنا ایمان خوشبختی میاره، کارشناسا بیان برای اینکه خوب زندگی کنیم تکنولوژی بیارن، طور نیست. خوب زندگی کردن غیر خوشبخت نیست. بگن اگه پزشک شده خوشبخت میشین، غلط کرد. بگن اگه مهندس میشین خوشبخت میشین، غلط کرد. اینا جا خدا رو گرفتنه، اینا بت پرستی است. باید بگن اگه مؤمن بشی خوشبخت میشی، اما بگن آقا اگه پزشک میشی خدمت مردم میکنی طور میشی، اما اگه پزشک بشی و دیندار نشی هیچ فایده نداره، خدمت هم نمی کنی. ما خودمون میخوام نجات بدیم، روش بکنیم. حضرت فرمود که این بلای بی خدایی به هر نحوی بلا. حالا یک روز بی خدایی در بت سنگی پرستیدن ظهور میکنه، یه روز در تکنولوژی پرستیدن. تکنولوژی پرستیدن غیر تکنولوژی داشتن، مدرک پرستیدن غیر مدرک داشتن، این دوتا خیلی فرق میکنه. به 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 این جمله، این جمله خیلی جمله باشه. ان الحکم الا بالله. آقا حکم باید خدا باشه. حکم یعنی چه؟ یعنی کار حاکمیت چه کار میکنه؟ کار فیصله میده، یعنی نتیجه نهایی رو میده، افق نهایی رو کی تعیین میکنه؟ حاکم. حکم یعنی همون، یعنی کی باید نهایت رو تعیین کنه؟ خدا. کی باید نهایت رو روشن کنه؟ خدا. این الحکم یعنی نیست حکم الا لله، چیزی دیگه نباید در صحنه از خودش قانون بذاره. ما معصوم رو چون خدا گفته است که حکمشون حکم خداییست قبول کردیم. حتی الله و عدی و رسول و اول الامر، وقتی اول الامر رو ثابت کردیم که یعنی ائمه، خود خدا گفت از اول الامر رو بشنوید، یعنی ما حرف اول الامر رو نمیشنون، ما حرف خدا رو میشنون که حرف اول الامر رو میشنون. خوارج احمق نه همین اعتراض میرون ما نه همین اعتراضشون، اگر امیرالمومنین اول الامر و معصوم نبود به جا بود، هیچ که حق ندارد افق تعیین کنه. اگر که حرفشون برای غیر معصوم بود صحیح بود، ما حق نداریم که اینا خدا می داره جامعه را به ورطه نابودی میکشونه. فلان کارشناس، فلان روانشناس، فلان اقتصاددان میاد افق میخوابده. ان الحکم الا لله، حکم ته حیات رو باید خدا تعیین کنه. دیروز یه جا بودیم همین از این حرفا میزنن دیگه، دوباره میبینیم اینا کجای کار خراب است. ایشون میگه آخه آقا اینا، این روحانیون که کارشناس بالاخره نیستن، نمیتونن جامعه را اداره کنن. ببینید تنها روحانیون میتونن جامعه را اداره کنن، اینا میگن تنها روحانیون نمیتونن. منظورم از روحانی مشخصه، کسانی که افق حیات رو از قرآن گرفتن. اداره کردن جامعه به اینه که خط نهایی جامعه حفظ بشه. حالا یا امروز گندم کم میاد یا زیاد میاد.